پرست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد ارقام تلفات و ابتلای مردم به ویروس کرونا در افغانستان و کمکهایی که از ترکیه به افغانستان رسیده است. همچنان صحبتی داریم با یک تحلیلگر در مورد تحولات مثبتی که در بخش صلح در افغانستان رونما شده است. میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیکتر شده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد تاریخ گفتگوهای بین الافغانی در هفته آینده تصمیم گرفته می شود. ایالات متحده امریکا تعهد کرده که پروسه خروج نیروهایش را از عراق ادامه خواهد داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر اکنون آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیکتر شده است. آقای خلیلزاد دیروز از طریق تویتر نوشت از رهایی 3000 زندانی طالبان و 500 اسیر نیروهای امنیتی افغان استقبال میکند و ای تاکید کرده که این روند باید دوام کند تا بنبست ایجاد شده از بین برود. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که با رهایی زندانیان فوراً گفتگوهای تیم‌های مذاکره کننده طالبان و حکومت و رهبری خود افغانها آغاز می شود و آغاز مذاکرات بین افغانها هدف اصلی دیپلماسی محسوب می شود. مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزار می شود و در مورد آغاز آن قرار است در هفته آینده تصمیم گرفته شود. عزیز الله فضلی عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت
مذاکرات بین الافغانی یعنی تاریخشان دفته آینده هیلان می شه. از جهت های مختلف کوشش می شه چی مذاکرات قطر شروع شود. و بهترین گپ همی است که هرچی زودتر ما بتانیم چی مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنیم، بالاخره چی ما را پیدا کنیم با یک سولی پایدار واقعی.
بر اساس توافقنامه‌ای که 29 ماه فوریه سال جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، قرار بود مذاکرات بین الافغانی 10 ماه مارچ آغاز شود، اما طالبان برگزاری آن را به رهایی 5000 زندانی خود مشروط ساختند. مقامات محلی هرات میگویند طالبان بر پوسته‌های امنیتی نیروهای خیزش مردمی در آن ولایت حمله کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز برای رادیو آزادی گفت
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از جنگجویان طالب بالای پسته های نیروهای خیزش مردمی در ساحه قریه حمامک حمله ور شدند.
به گفته ای آقای فرهاد این حمله جنگجویان طالب به عقب زده شده و مردم محل نیروهای خیزش مردمی را در این درگیری کمک کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. محکمه بین المللی جرائم یا ICC از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بر تحقیق کنندگان اتهامات جرائم جنگی در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرده است. این محکمه بین المللی همچنان تصمیم آقای ترامپ را که وضع تحریم‌ها را بر آن مقامات اجازه می‌دهد که در زمینه اتهامات جرائم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق می‌کنند رد کرده است. محکمه بین المللی جرائم دیروز در یک اعلامیه با ابراز تأسف عمیق از این تصمیم، اقدامات دونالد ترامپ را یک تلاش غیر قابل پذیرش برای مداخله در تطبیق قوانین و روند قضایی خوانده است. جوزف بارل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در مورد این تصمیم دونالد ترامپ ابراز نگرانی جدی کرده، محکمه بین‌المللی جرایم را یک عامل کلیدی تأمین عدالت و صلح خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً فرمان اجرایی را صادر کرده که بر اساس آن وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا اجازه دارند تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر را بر شماری از کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC وضع کنند. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که پروسه خروج نیروهایش را از عراق ادامه خواهد داد. این تعهد بعد از آن صورت گرفت که مقامات ایالات متحده و عراق روز گذشته در مورد موضوعات استراتژیک از طریق یک کنفرانس ویدیویی گفتگو کردند. در ماه جنوری سال جاری میلادی، بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، توسط تیارات بی‌پیلوت آمریکایی، پارلمان عراق خواستار خروج از ساکن آمریکایی از آن کشور شده بود. در اعلامیه مشترک ایالات متحده آمریکا و عراق، جدول زمانی برای خروج عساکر آمریکایی از عراق مشخص نشده، اما گفته شده که این عساکر در ماه‌های آینده از عراق خارج می‌شوند. و خبر آخرین که وزیر خارجه کوریای شمالی میگوید از سیاست آمریکا در قبال پیونگ یانگ ثابت شده که واشنگتن یک تهدید طولانی مدت برای کوریای شمالی است. ری سنگوانگ در یک اعلامیه گفته است کوریای شمالی نیروهایش را برای مقابله با این تهدید تقویت خواهد کرد. این اظهارات ری سنگوانگ در دومین سالگرد نخستین ملاقات بین کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ماه جون سال 2018 میلادی در سنگاپور ملاقات کردند، اما تا اکنون در زمینه آری ساختن کوریای شمالی از اسلحه هسته‌ای پیشرفت اندک حاصل شده است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی در ماه فوریه سال 2019 میلادی نیز با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. ترکیه برای افغانستان تجهیزات طبی مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد. وزارت صحت افغانستان گفته است از این به بعد تمام شفاخانه های خصوصی هم می توانند در بخش معالجه و تجهیز بیماران کووید 19 فعالیت کنند. صحبت با یک تحلیلگر در مورد تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان و افزایش امیدواری ها در این رابطه. در مسائل جهانی، ایالات متحده تعهد کرده که به کاهش قوایش از عراق در ماه آینده ادامه می دهد. دهقانان فرا می گویند که کشت گیاه الوویرا در این ولایت حاصل خوب می دهد. بازپسگیری زمین های اطراف اماکن باستانی در هرات آغاز شده است و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ترکیه برای افغانستان تجهیزات طبی مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد. این محموله کمک ها شامل ماشین PCR، دستگاه تنفس مصنوعی، کت های تشخیص کرونا و کت های محافظتی میشوند. سفیر ترکیه در کابل از حکومت افغانستان میخواهد تا این کمک ها را برای نیازمندان استفاده کند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
محموله کمک های طبی ترکیه روز گذشته توسط طیاره نظامی به کابل انتقال داده شد. این کمک ها شامل 10 دستگاه تنفس مصنوعی، 3 ماشین PCR، 30,000 کیت تشخیصیه و هزاران کیت محافظتی پرسنل صحی می شود. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، هنگام تسلیم گیری این کمک ها گفت مقدار این کمک ها 1400 کیلوگرم می باشد. با گفته و این تجهیزات می تواند افغانستان را در بخش مبارزه با ویروس کرونا کمک کند.
که به تمام از کمک ها بر مردم نیازمند در جایی که نیاز است رسانیده خواهد شد و از صورت حساب از این به مردم افغانستان و کشور دوست ترکیه که به ما کمک کردن اطمینان خواهد دادم.
اوغوز خان ارتغرل سفیر ترکیه در کابل نیز به مصرف این کمک ها به نیازمندان تاکید کرده، گفت ترکیه در آینده نیز آماده کمک و همکاری با افغانستان خواهد بود. احمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که حدود یک ماه پیش افغانستان از ترکیه خواهان کمک برای مبارزه با ویروس کرونا شده بود.
تقریبا 20 روز پیش، یک ماه پیش بود، از وزارت محترم صحت عامه افغانستان به تعداد 23 قلم مواد ضد کرونا را تقاضا کردن از جانب ترکیه، که امروز ما لیستی که ما دریافت کردیم در او جمله 22 قلم اینا بر ما ارسال کردن.
این در حالی است که افغانستان به دلیل کمبود امکانات صحی اخیرا از سکتور صحت برای مبارزه با ویروس کرونا خواهان همکاری شده است. وزیر صحت عامه اخیرا گفته که سکتور خصوصی صحت نیز میتواند مریضان کرونا را تشخیص و درمان کند. ترکیه تنها کشوری نیست که افغانستان را در بخش مبارزه با ویروس کرونا همکاری میکند. پیش از این نیز برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی و چین محموله های کمک های طبی را به افغانستان کمک کرده بودند.
وزارت صحت عامه افغانستان همچنان میگوید در 24 ساعت گذشته 656 واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. در این مدت 20 نفر از سبب این ویروس جان باخته و 602 تن دیگر صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اظهار می‌دارد سر از همین حالا تمام شفاخانه های خصوصی می توانند در بخش معالجه و تجهیز بیماران ناشی از ویروس کرونا فعالیت کنند. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری گفت نیاز برای صدور مجوزهای جداگانه برای همه شفاخانه های خصوصی نیست. در این حال سازمان صحی جهان WHO میگوید در چند روز آینده به ارزش 70 میلیون دلار تجهیزات طبی به افغانستان تحویل داده خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
برای نخستین بار وزارت صحت عامه افغانستان به همه شفاخانه های خصوصی اجازه داده است تا در مبارزه با ویروس کرونا فعالیت کنند. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری گفت پس از این تمام شفاخانه های خصوصی باید بتوانند در بخش درمان و تجرید بیماران کرونا کار کنند.
تا این روز دست سکتور خصوصی سی افغانستان در هم به مبارزه با ویروس کرونا قدر گرفته بود، اما امروز من به عنوان مسئول سی کشور اعلام میکنم که سکتور خصوصی کشور اجازه دارد در تشخیص و تداوی مریضان کرونا سهم بگیرد. نیاز نیست که برای هر کلینیک و هر شفاخانه خصوصی به صورت جداگانه جواز فعالیت برای تشخیص و تداوی ویروس کرونا داده شود. مثل این که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایر امراض عقد داده شده، با نظر داشت رهنمودهای محافظوی وزارت صحت عامه در تشخیص و تداوی مریضان 19 از این نظر اقدام نمایند. دیگر نیاز نیست که سکتور خصوصی مریض ویروس کرونا را به نام مرقع تحت مداوا قرار بدهند.
آقای عثمانی میگوید شفاخانه های خصوصی باید دستورالعمل های این وزارت را رعایت و بر اساس آن فعالیت کنند. به گفته وی پس از این نیاز به این نیست که شفاخانه های خصوصی بیماران کرونا را به نام محرقه درمان کنند. احمد جواد عثمانی همچنان میگوید تمام شهروندان توانایی مالی ندارند و شفاخانه های خصوصی باید در آزمایش و معاینات کرونایی آنان این موضوع را در نظر گیرند و بر اساس معاینات کلینیکی بیماران را تشخیص دهند. بیشتر وزارت صحت عامه فعالیت شفاخانه های خصوصی را که بیماری شمار از شهروندان را کرونا تشخیص داده بودند به تعلیق درآورد. حالا این تصمیم تازه از سوی این وزارت در حال گرفته شده است که شمار بیماران کرونا در افغانستان از مرز 22,000 تن گذشته است. با افزایش مبتلایان و مرگ و میر این ویروس در افغانستان، انتقادهای هم از نبود بسترگاه‌ها، تجهیزات طبی به ویژه اکسیژن در شفاخانه‌ها وجود داشته است. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که تا اکنون 6.5 میلیون دلار تجهیزات صحی را به افغانستان آماده کرده است که در چند روز آینده این رقم به 70 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. ریک پیپر کارن رئیس سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان.
ما تا کنون 6.5 میلیون دلار دستگاه تجهیزات پزشکی افغانستان اهدا کرده ایم که نیمی از آن توسط سازمان بهداشت جهانی و نیمی از آن توسط یونیسف خریداری شده است. طی چند روز آینده بیش از 60 تا 70 میلیون بسته تجهیزات به افغانستان تحویل داده می شود.
در کنار این قرار است تا پایان امروز محموله تجهیزات مهم طبی از ترکیه وارد افغانستان شود. از سوی دیگر وزارت صحت عامه حکیم الکوزی را بلوی سارنولی معرفی کرده است. این وزارت میگوید که در ترکیب داروی خود ساخته حکیم الکوزی از مواد نشابر کار گرفته شده است و به جای فایده برای مردم زیان آور است. حکیم الکوزی ادعا کرده است که داروهای ضد ویروس کرونا را ساخته است، اما با این همه سردار محمد همدرد رئیس بنیاد مبارزه با کرونا به رهبری حکیم الکوزی به رادیو آزادی میگوید تا اکنون داروی حکیم الکوزی به حدود 3.5 میلیون انسان در افغانستان توزیع شده است که بسیاری از آنها به بیماری کرونا مبتلا بودند و اکنون بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دکتر زلمه خلیلزاد و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین هر یک به نوبت خود درباره باز شدن را برای مذاکرات صلح بین الافغانی صحبت کردند. همین لحظه در خط تلفن آقای حکمت حسن، کارشناس امور سیاسی را که با تلاش های صلح آشنایی دارد داریم. سلام آقای حسن به شما، و سوال ما ایست که به نظر شما امی امیدواری هایی را که یاد کردیم که دروازه ها برای صلح باز شده و برای مذاکرات صلح البته باز شده، این امیدواری ها از کجا سرچشمه می گیرند؟
سلامونه تاستا و افتاس و ویدون کتا در سول پارا فکر کوم اوز هغا طول مشکلات و چلنجونه در بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره په مخ په ختمې دودي من جمله هغه د 5000 بندیانو خوشی کول چې تر اوسه پورې 3000 خوشی شوی او 2000 نور پاتې دي. همدارنګه د پاکستان د لوی درستیز راتک کابل ته، د خلیزاد راتک کابل او اسلام آباد ته، دا ټول هیله بخون کې دي د پاره چې بین الافغانی مذاکرات زر تر زره شروع شي.
خب یک سوال است که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در صحبت اخیر خود گفته که تا هفته آینده در راستای صلح گام بزرگ برداشته خواهد شد. این گام به نظر شما چی میتونه باشه؟
از فکر کنم دغه لوی گام به د 2000 نورو بندیانو خوشی کول وی چې هغه پر راتلونکي هفته کې خوشی شي، او د هغه نه متصل په یو هفته کې لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین وویل چې د بندیانو د خوشی کولو نه وروسته په یو هفته کې د بین الافغانی مذاکرات پیل شي. نو زما په نظر دغه لوی گام به د 2000 بندیانو خوشی کول وی چې ټول تعداد 5000 ته ورسیږي.
شما هم اشاره کردید که لوی درستیز قوای نظامی پاکستان جنرال قمر جاوید باجوه هم در این هفته که گذشت با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کرد. آیا سفر باجوه در امت موقع حساس و صحبت با رهبرای افغانستان نشان دهنده از این است که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان و در رابطه با سیاست افغانستان تغییرات را در اذهان خود آورده؟
زه فکر کوم چې پاکستان چیرته په رښتیا سره وغواړي د افغان سولې په برخه کې ډېره زیاته مرسته کولی شي، اما تیر تاریخ ته په کتو د پاکستان په نیت او اراده باندې بیا هم شک کېدلی شي. فکر کوم د باجوه راتګ د هغه فشارونو او هغه په وجه و چې کوم نړیوالو بالخصوص امریکایانو په پاکستان باندې راوستلی دي، او د کډای شي چې باجوا د پاکستان په اړه د افغان حکومت نه خپل غوښتنې هم په دغه بحث کې او په دغه ناسته کې مطرح کړي.
بسیار زیات تشکر شنوندگان گرامی. حکمت حسن، کارشناس امور سیاسی بود که با تلاش های صلح آشنایی دارد و درباره امیدواری های تازه در پروسه صلح افغانستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که به کاهش نیروهایش از عراق در ماه‌های آینده ادامه خواهد داد. این تعهد در بیانیه مشترک واشنگتن و بغداد دیروز نشر شد. حدود 5000 نیروی آمریکایی اکنون در عراق حضور دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالات متحده گفته خروج نیروهایش از عراق در ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت. مقام‌های دو کشور این را دیروز در بیانیه مشترک گفتند. پیشاپیش اعضای پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خاک عراق، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. سلیمانی در حمله هوایی ایالات متحده در ماه جنوری امسال در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. در بیانیه مشترک دیروز که از سوی آمریکا و عراق نشر شد، آمده است که با توجه به پیشرفت چشمگیر در از بین بردن تعدید گروه داعش، واشنگتن در ماه‌های آینده به کاهش نیروهایش از عراق ادامه خواهد داد. اما در بیانیه گفته نشده که چه تعداد نیرو مشخصاً چه وقت از عراق بیرون خواهند شد. ایالات متحده اکنون در عراق حدود 5000 نیرو دارد. در بیانیه مشترک در مورد چگونگی نیروهای آمریکایی که قرار است در عراق باقی بمانند چیز گفتن نشده، اما در آن آمده است که واشنگتن و بغداد در موردش بحث خواهند کرد و این همکاری‌های امنیتی بین دو کشور بر اساس توافق متقابل صورت خواهد گرفت. همچنان در بیانیه آمده که واشنگتن تأکید کرده که در پی داشتن حضور نظامی دائمی در عراق نیست و بغداد هم تعهد سپرده که به حمایت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش ادامه خواهد داد. مذاکرات استراتژیک میان مقام‌های عراق و ایالات متحده دیروز به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از رای دور انجام شد. هیئت به ریاست عبدالکریم هاشم مصطفی معاون وزارت خارجه عراق در آن اشتراک کرد و رهبری هیئت آمریکایی را دیوید هل، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، به عهده داشت. خبرگزاری دولتی عراق به نقل از مصطفی الکاظمی، صدر اعظم این کشور خبر داده که در گفتگوهای استراتژیک میان واشنگتن و بغداد، رأی پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور تایید شد. هیئت آمریکایی همچنان در مورد فراهم کردن مشاوران اقتصادی برای همکاری با دولت عراق به خاطر تقویت حمایت بین المللی از تلاش‌های اصلاحات در آن کشور بحث کرده. در بیانیه مشترک دیروز همچنان گفته شده که واشنگتن و بغداد با در نظر داشت بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت و نیاز عراق برای اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی درباره همکاری‌های مشترک هم بحث کردند. در بیانیه همچنان در مورد اهمیت روابط استراتژیک میان آمریکا و عراق و تعهد این دو کشور برای اتخاذ اقدامات مناسب به خاطر تقویت این روابط به نفع دو کشور و دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه تاکید شده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند پسگیری زمین‌های غصب شده در اطراف بناهای تاریخی این ولایت آغاز شده است. این مسئولان می‌افزایند که یک قسمت از زمین غصب شده از آرامگاه زیارت وزیر یار محمد خان، یکی از وزیران دوره سدوزایی، به ارزش $1,000,000 آمریکایی به ملکیت این ریاست درآمده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از حکم محکمه هرات، زمین آرامگاه وزیر یار محمد خان، یکی از وزیران دوره سدوزایی، توسط موتر نوع شاول بخشای دیوار اطراف این آرامگاه تخریب می شود. این آرامگاه در مرکز شهر هرات واقع شده و پس از تخریب گنبد، خانقاه و حوض آب، بخشی از این آرامگاه غصب شده است. مسئولان فرهنگی هرات می گویند که این آرامگاه 2000 متر مربع مساحت دارد. زلمه صفا، آمر حفظ آبدهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که به زودی تمامی بخشای این آرامگاه از دست قاصبان گرفته خواهد شد.
این ملکیت حتما انشاءالله استرداد میشه. قیمت از این قیمت تخمینی از این به قیمت روز حدود $1 میلیون است که این مدت 21 سال است که تحت غصب یا تحت تسلط از افراد غیر مسئول قرار داره، از این کرایه جذب کردن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تلاش کوتاه کردن دست قاصبان زمین و جایداد هاست. هم اکنون برزش بیش از $2 میلیون آمریکایی ملکیت های تاریخی هرات در دست قاصبان قرار دارد. شورای ولایتی هرات از غصب زمین های دولتی و بناهای تاریخی ابراز نگرانی می کند. غلام حبیب هاشمی عضو این شورا می گوید که قاصبان زمین با برخی از مقام ها در مرکز افغانستان در ارتباط هستند و به همین خاطر مبارزه با این قشر دشوار است.
قاصبین بسیار دست بالای دارم، زور اداره مالی ولایت ایران دادم به زونا نمیرسه. این حال مافیا گشتم، پشتیبانی خارجی دارم، مرکزی دارم، از طرف مرکز حمایت میشم و به هر شکلی که دل نخواسته باشه زمین رو غصب میکنم.
اما مقام ها در اداره محلی هرات از تلاش ها برای بازپسگیری زمین های غصبی در اطراف بناهای تاریخی اطمینان می دهند. عبدالکریم زاهد کارشناس حقوقی این اداره می گوید که اراده جدی برای مبارزه با قاصبان وجود دارد.
از اراضی دولت و مردم افغانستان که مورد غصب قرار گرفته با جدیت کامل پیگیری میشه و انشاءالله تعالی که ما شما شاهد ازی باشیم که سرمایه های از دست رفته مردم خوده و بناهای تاریخی که قبلا مورد غصب صورت گرفته بوده اینا رو بکشیم و پس شامل زلیدی دولت افغانستان بسازیم.
هرات از جمله ولایت های باستانی شمرده می شود. موجودیت بیش از 700 آبده تاریخی اهمیت باستانی این ولایت را بلند برده است. اما ساخت و سازهای غیر معیاری و غصب زمین های آبده های تاریخی دو چالش عمده در مقابل مسئولان فرهنگی قرار دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از دهقانان و کارشناسان امور زراعتی در فرا می گویند کشت گیاه الوویرا در این ولایت نتیجه خوب داده است. به گفته آنها آب و هوای فرا برای کشت الوویرا مناسب است. از آلوویرا دارو، مواد آرایش و نوشابه های مفید ساخته می شود. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
کشاورزان در ولایت فرا می گویند از کشت آلوویرا محصول خوبی به دست آوردند. اسدالله می گوید برای توسعه کشت آلوویرا دولت باید به کشاورزان کمک کند تا برای محصولی هان بازار پیدا کنند.
الوویرا کشت زموږ بزګرانو لپاره ډیر ګټور دی ځکه چې ښه نتیجه ورکوي او په فرا کې د فرا د منطقې سر ډیر سازش لري، سازګاري لري. په دې خاطر فرا منطقه ګرمه ده او دا هم په دغه خاطر ډیر سازش لري او د کرلو زحمت هم لږ دی، ډیر کم کار غړي ښه کښتي ښه نتیجه ورکوي، ښه حاصل ورکوي. زموږ غوښتنه د فرا د مسؤولینو څخه بالخصوص د فرا د زراعت د ریاست څخه دا ده چې د حاکم دپاره په دې عرصه کې د دې ترویج په اړه کې او د دې د آفات د مرزو د منځوړل لپاره از موږ سره همکاري وکړي، موږ ته د مارکیټ برابر کړي.
از سوی دیگر عبدالله علیزه کارشناس زراعتی میگوید اگرچه این گیاه در فرا نتیجه خوبی به دست داده اما هنوز بازار خوبی ندارد.
گیاه آلوویرا که یک گیاه بسیار با ارزش دارویی است در ولایت فرا خوشبختانه بسیار نتیجه عالی دارد، البته در محیط های گلخانه‌ای، اما متاسفانه تا هنوز بازار و یک مارکت مطمئن برای این محصول وجود ندارد.
با هنال عبدالخالق شیرزاد مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری فرا میگوید این اداره با کشاورزان همکاری میکند.
نباید چه دیش نتیجه لری موجه فرایی داکین که فراسون که کم مشکل و لری دی نباید پا قسمتی ریاست زراعت مراجعه که و موجه متخصص انجینران دی پا بخش کافی تجربی لری و رو را دوی تبرال لاشوانه و که دوی زابیاری و دوی در طول مشکلات چه دا غور نباید پا برخه که یا در کشت پا برخه که دی و لری انشالله چه موجه دوی پا خدمت که.
آقای شیرزاد تاکید دارد که کشاورزان باید از کشت خشخاش و چرس دست بردارند و به جای آن آلوورا کشت کنند. او می افزاید که در صورت افزایش کشت آلوورا اداره زراعت برای بازاریابی این محصول با کشاورزان همکاری می کند. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا می گوید آلوورا در فرا بازدهی خوبی داشت و کشاورزان نیازمند همکاری مسئولان هستند.
معلوم شده کشت و پرورش آلوورا در فرا نتیجه و بازدهی خوبی دارد. از مسئولین محترم ریاست زراعت فرا می خواهیم در زمینه کشت این محصول بازارین و دهقانان همکاری نموده و مشوره های لازم را با آنها داشته و آنان را تشویق و ترغیب نمایند.
به باور کارشناسان زراعت، گیاه آلوورا موسم به گیاه زرد برای زیبایی و سلامت پوست مؤثر است و خواص شگفت‌انگیز دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 656 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. در این مدت 20 نفر از این ویروس جان باختند و 602 تن دیگر صحتیاب شدند. یک محموله وسایل طبی سازمان جهانی صحت به ولایت خوست رسیده است. مقامات ولایت میگویند از این وسایل حدود 6500 نفر مصاب با ویروس کرونا استفاده کرده میتوانند. یک کارمند مؤسسه غیر دولتی NCC در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان از طرف افراد ناشناس مسلح کشته شدند. مقامات میگویند عزت الله اصلا باشنده ولایت غزنی بود. وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدامات گارد ملی در جریان تظاهرات اخیر امر تحقیقات را صادر کرده است. این تظاهرات بعد از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در توقیف پلیس آغاز شد. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که پروسه خروج نیروهایش را از عراق ادامه خواهد داد. این تعهد بعد از آن صورت گرفت که مقامات ایالات متحده و عراق روز گذشته در مورد موضوعات استراتژیک از طریق یک کنفرانس ویدیویی گفتگو کردند. و وزیر خارجه کره شمالی میگوید از سیاست آمریکا در قبال پیانگ یانگ ثابت شده که واشنگتن یک تهدید طولانی مدت برای کره شمالی است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم توجه شما را به میز مدور رادیو آزادی جلب می کنیم که فرشته ندا میزبان آن است. البته بار از یک وقفه کوتاه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که همین لحظه خبر رسید بر ما، در کابل یک انفجار رخ داده است و ما هم انتظار از این داریم که خبرهای تازه را درباره از این انفجار به دست بیاریم. فعلا خبر تازه در دست نیست. چیزی که در دست ما هست است که در شیرشاه سوری در مسجدش، در منطقه مسجد شیرشاه سوری انفجار رخ داده و وزارت داخلی افغانستان گفته که این مربوطات کارت 4 است و بیشتر از این چیزی گفته نشده. در باره از این و در برنامه های آینده ما جزئیات بیشتر را به شما ارائه خواهیم کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدید. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. افزایش قتل های هدفمند در کابل مردم این شهر را نگران ساخته است.
ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش قتل‌های هدفمند و حمله‌های انتحاری در شهر را نگران کننده می‌خواند. در تازه‌ترین مورد در انفجار در منطقه بشدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل، محمد ایاز نیازی از روحانیان برجسته افغانستان کشته شد. پیش از آن نیز در اثر بمب‌گذاری در کابل یک خبرنگار و یک کارمند فنی شبکه تلویزیون خصوصی خورشید جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. دلیل افزایش قتل‌های هدفمند چی است؟ چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است و چه اقدامات باید صورت گیرد؟ مسائل مورد بحث امروز ماست. در این بحث گلپاچا مجیدی عضو پیشین ولسی جرگه و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. تشکر جناب مجیدی صاحب، به بحث ما خوش آمدید. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند در کابل چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان، هدف‌های قتل‌های زنجیره‌ای و هدفی شما در جریان هستین. یک علتش این است که بعد از اینکه با طرف آمریکا تعهد بستن که بالای مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ و ولسوالی‌ها یا عمله نمی‌کنن یا حال خواستن از این را عملات خود تشدید ببخشن، گرچه عملات کشتار شخصیت‌ها، علما، مشران قوم در سابق هم وجود داشت، ولی در این روزا که زیادتر شده یک علتش ای است. دوم علتش ایست که یا در حالتی فعلا هستن که کوشش دارن که به یک نحو هم حکومت چلنج بکنن هم مردم افغانستان را چلنج بکنن و در این راستا کوشش میکنن از طریق که بعضی حرکت های دشت افغان و خصوصا مردم های چیز فهمه که میتونه صدای خود بالا کنه، که مثال خوبش شهید نیازی صحیح وقتن که از طریق منبر میخواست موقعیت های جامعه را بگوید، نه به طرفداری حکومت، نه به طرفداری کدام طرف دیگه، ولی یک چیزی که واقعیت ها داشت، یا میخواین موقعیت ها را از مردم پت بکنن. و چیزی که بسیار مهم است، هدف اساسی است که جنگ نیابتی در داخل افغانستان است، به اصطلاح عامیانه چوب سرخ خود طالب است و اهداف سیاسی است که بعضی از نهادهای استخباراتی کشورهای همسایه و کشورهای جهان.
درست است مجیدی صاحب، شما اشاره کردین به آخرین مورد قتل نیازی صاحب که در شب گذشته در مسجد کشته شدن. چگونه امکانات وجود داره؟ یعنی چطور میتونه که مخالفین مسلح در او ساحه که امن است مواد منفجره را ببرن انتقال بتن، جابجا بسازن؟
شنوندگان گرامی، برنامه میز مدور قطع کردیم به خاطر از اینکه قبلا هم گفتیم که در منطقه مسجد شیشای سوری در کارت 4 انفجار رخ داده. همین لحظه از منطقه نصرت پارسا در خط تلفن داریم. پارسا، جزئیات درباره از این انفجار چی است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته دقایق پیش هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیرشاه سوری واقع در غرب کابل یک انفجار صورت گرفت داخل مسجد که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام این مسجد و 3 تن از نمازگزارا کشته شدن و شمار از نمازگزارا هم مجروح شدن که به گفته طارق آریان این معلومات ابتدایی است و معلومات نهایی را تا ساعت یا دقایق بعد با رسانه ها شریک خواهد کردن. جزئیات آخرامی است. و پیش از این حمله مشابه در مسجد وزیر محمد اکبر خان صورت گرفت که در او محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان هم جان باخته بود در حدود 10 روز پیش.
تشکر. نصرت پارسا بود که درباره انفجار امروز در کابل در مسجد شیرشاه سوری در کارت 4 خبر میداد که به گفته خبرنگار رادیو آزادی امام مسجد و چند نفر دیگر کشته شدند و تعداد هم دری زخمی می باشند و این واقعه در زمان ادای نماز جمعه صورت گرفته. و حالا هم توجه کنید به دوام برنامه میز مدور رادیو آزادی
و هم چی کار انجام بتن. شما چی فکر میکنین که ضعف در چی است؟
ببینید، ضعف خوازی است که ضعف ما نمیتونیم گفته که ضعف در حکومت نیست. حکومت ضعف خود داره و در حکومت ضعف بسیار قوی وجود داره. خود ساختار حکومت متاسفانه در 17 سال پسین قابل قبول برای مردم افغانستان نبوده. یک حکومت ارجل بوده، تعهد پذیر نبوده، مدیریت صحیح نداشته و از آدرس های اشخاص و اقوام و مذاهب به اصطلاح یک حکومت زیر نام وحدت ملی، زیر نام مشارکت ملی ایتاج ده ایجا، اما مسئولیت پذیری بسیار کم است. ولی بحث اساسی دیگه ایش که است که چرا نمیدونم، بحث دیگه ایش که دشمن در لباس ما و شماست و چیز شناخت دشمن بسیار مشکل است. همکاری مردم در این سه کمرنگ است، بخاطر از اینکه مردم اعتماد بالای حکومت خود ندارند. در هزارها جای ما مثال هایی داریم که مردم با حکومت همکاری کرده ولی از آدرس حکومت به مخالفین گفته شده که ایراپور یا ای کار فلانه شخص انجام داده، تو شخص حتما ضررهایی دیده یا با به فرار گفته یا متاسفانه شهید شدن. بحث دیگه که هست که اساسی بحثی است که متاسفانه جامعه جهانی که در افغانستان آمدن روی یک تعهدات تعهداتی که خصوصا با همسایه ما با همسایه ما پاکستان داشتن که او عبارت از این است که در بخش استخباراتی یا نمیخواین که بخش استخباراتی ما به پای استاد شود و یک بخش استخباراتی باشه، چون جنگ استخباراتی است. تمام فوکس باید روی مسئله استخبارات افغانستان می بود، ولی متاسفانه در این عرصه یا هم از کمک ها کمک نمی کنن، برعکس تعهد می گیرن از طرف حکومت افغانستان که شما بیرون از مرزهای افغانستان پولایی که ما بر شما میدیم استفاده کرده نمی تانید و بخشایش مشخص می سازه که از این فراتر شما کار کرده نمی تانید. این یک چیزی واقعیت های جامعه افغانستان است، حکومت افغانستان است که متاسفانه این همی چند عامل یک جای شده که وضعیت به این رقم شده که هر روز در داخل شهر حتی در نزدیکی ارگ، در نزدیکی وزارتخانه، بالخصوص وزیر اکبر خان، منطقه گرین زون افغانستان، همه تو عملات صورت میگیره.
تشکر مجید صاحب، دوباره به شما برمیگردیم. شهباز صاحب، قسمی که شما هم میدانید در اواخر قتل های زنجیره ای و هدفمند در شهر کابل افزایش یافته، چنانچه در حادثه اخیر در حمله بر مسجد وزیر اکبر خان خطیب از مسجد نیازی صاحب به قتل رسیدن، کشته شدن، شما چی فکر میکنین که چرا حکومت توانایی جلوگیری از این نداره و هم هر واقعی که اتفاق میفته بعد از او باز هیئت تعیین میشه که حادثه بررسی میشه، چرا قبل از وقوع حادثه نمیتونن جلوشو بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان نهایت گرامی و شنونده های نهایت عزیز، درود بر روح پاک شهدا، بالخصوص استاد بزرگوار جناب نیازی صاحب. واقع بسیار و یک ضایعه بسیار بزرگی برای مردم افغانستان، به پیکر علما، به شخصیت ها، به اشخاص و افرادی که واقعا از طریق منبر میتونست اذهان مردم را به طرف واگرایی مثبت توق میداد و حداقل مردم را به یک طرفی که خوشبین بودن بر آیندهشان و بر مردمشان، بر سرزمینشان تبلیغ میکردن. متاسف هستیم که همچون یک واقعه رخ داد. خیلی متاسف هستیم، هیچ گاه ایره در الفاظ اظهار کرده نمیتونیم. واقعا ما یک شناخت کامل از جناب استاد بزرگوار داشتم. احساس میکنم که دشمنای یزید سرزمین پای حملات متعدد بر پیکر علما خواد بودن، بر گروه یا بر دسته علما خواد بودن، چون این جنگ جنگ ناتعریف شده و از سوی دشمن تحمیل شده و از سوی استخبارات منطقه برای مردم افغانستان قبولانده شده، بدبختانه یک جنگ نیابتی و یک جنگ بد استخباراتی منطقه است. حال که توافق نامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و جانب طالبان صورت گرفت، از این پس علمای همچون جناب شهید نیازی میتونست که همین حقیقت بودن جنگ و یا مشاجره که بین طالبا و حکومت افغانستان است، ایره به از لحاظ فقهی، از لحاظ شرعی، از لحاظ اسلامی و چالش بکشن. به او اساس تلاش ها بیشتر میشه، افراد و اشخاصی که از خان مردم را به خاطر اسلام حقیقی، به خاطر جهاد حقیقی، به خاطر حفاظت از مادر وطن، به خاطر تامین امنیت شهروندی، به خاطر تامین حقوق شهروندی، به خاطر مردم افغانستان کار میکردن، تبلیغ میکردن، متاسفانه اینا را نمیگذارن و نمیمانن. این حملات بیشتر میشن و علمای ما به شکل مرموزش از بین خود رفتن و شاید هم یک گروه یا یک دسته اینا را به عهده بگیرن، اما در ذات خودش در اصل
یک باند استخباراتی منطقه به خصوص کشور همسایه ما شما در پی از این صحنه ها دست دارن.
بله، شما به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین، اما چرا قتل ها زیاد میشه، حوادث روز به روز زیاد شده میره؟ دلیل از اینکه حکومت در مقابل از این مقابله کرده نمیتونه، جلوش گرفته نمیتونه، چی است؟
حکومت ناچار است، حکومت مقابله میکنه. اگر بگویم که حکومت مقابله نمیکنه، این صادقانه نخواهد بودن. حملات وحشیانه توریستی بسیار خطرناک میباشه. متاسفانه که ما به او پختگی خود نرسیدیم. از زدبندهای داخلی ما، مافیای داخلی ما، یعنی از هدف از داخل، از درون نظام افغانستان، از همان حلقه یا ستون پنجمی را که یاد میکردن نیست. ولی متاسفانه هر کس بدید به زعم خودشان اظهار نظر میکنن و یک گپ را ایراد میکنن، در حالی که اگر به بک‌گراند کاری خودشان متوجه شوی یا به کارکرد خودشان متوجه شوی، چی در دوران جهاد بود، چی در دوران مقاومت بود، چی پس از مقاومت طالبا آمد، او دوره بود، بعد از او که حکومت موقت آمد، بعد از او که انتقالی شد، یعنی این زمانی که تیر شد، شما امیر یک بار اتر بازنگری بکنین اشخاص و افراد را که حرف از اسلام و حرف از قانونمندی و حرف از آزادی بیان و حرف از دموکراسی و حقوق شهروندی میگن، هر کدامشان ناقض از این گفا هستن، هر کدامشان به زعم خودشان زیدخ ندیم قضایی هستن. پس به او اساس حکومت افغانستان زودتر با کدامشان مبارزه بکنن. ما جواسیس داخلی داریم، متاسفانه اینمیا بدتر از امو جواسیس یا اونمو گروه های تروریستی که در سنگر با از پیشروی با ما حمله میکنن، از او بدتر هستند. اینا ستون پنجم هستند. اینا بدبختانه بسیار برای مردم افغانستان یک زیان بزرگ رسانده میکنند. کوشش و تلاش حکومت در این راستا اگر بگویم که صورت گرفته، این هم صادقانه نخواهد بودن. واقعا هم حکومت در این راستا کوتاه آمده و نتانسته بله. که به شکل شاید و بایدش برای مردم افغانستان تامین امنیت بکنه. اما ما استخبارات داریم، ما حکومت داریم، ما نظام داریم، ما دولت داریم، مردم توقع دارن به خاطر تامین امنیتش.
بله، تشکر شهباز صاحب. دوباره به شما برمیگردیم. مجیدی صاحب، وضعیت کنونی و ادامه همچو حملات در شهر کابل یا در ولایات، چقدر پروسه صلح متضرر می سازد در حالی که نو یک اعتماد اندکی به وجود آمده به خاطر روند صلح یا گفتگوها که آغاز شود، چقدر ایره متضرر می سازد؟
واقعا خصوصا پروسه صلح و بالخصوص پروسه آزادی اسرای جنگی طالبا، این همش بحثی است که به این مسائل تاوان میرسانه و حتی مردم افغانستان بالاخره صدای خود خواهد کشیدن و دولت هم شاید تجدید نظر بکنه در رهایی زندانی های طالبا و در حملات یا به اصطلاح دولت حملات خود بسیار کم کردن و شاید جامعه جهانی هم یک فکر دوباره باره بالای از این کشتار عامه که در افغانستان صورت میگیرد. یک طرف قراردادهای صلح دارند به امریکا، تعهدات دارند، بالاخره اسرایشان تا حدود 5000 جانیترین خطرناکترین انسانهایشان دوباره آزاد میشه و حتی بسیاریشان به جبهه جنگ دوباره برمیگردند و بالاخره این پروسه هم خط شد. وقتی که پروسه خط شد و صحبت هایی که خصوصا از آدرس به اصطلاح رهبری طالبا از قطر صورت میگیره، چیزایی است که همیشه کوشش به این است که باید این پروسه ناکام شوه. ولی ما میبینیم که یک طرف که دولت افغانستان است همیشه کوشش کرده که دادن قربانی و بسیاری مسائلی که اصلا خلاف تمام قوانین افغانستان بوده، ولی یک قدم ماندن به خاطر آوردن استال چون خواست مردم افغانستان است. دولت افغانستان این پروسه را کوشش زیاد داره که پروسه کامیاب با کامیابی برسه و بالاخره یک نتیجه بده، ولی متاسفانه حلقه هایی هستن، حلقه های بیرون از افغانستان هستن، کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نمیخواین که در افغانستان صلح بیاید و کوشش دارن به یک نوه یا زیر نام طالب یا زیر نام داعش یا زیر نام القاعده یا گروه حقانی به هر نامی که میتونه، ولی آدرس مشخص هم موهایستای پاکستان است، سفارات پاکستان است. هر آدرسی که اینجا عمل تروریستی را انجام میده. آدرس مشخص است. متاسفانه یا کوشش دارن در افغانستان که این پروسه سول افغانی را خدشه‌دار بسازن تا یا بتونن به اهداف شوم خود که در افغانستان دارن که در تمام مسائل افغانستان ملی افغانستان باید یا شریک باشن بایسی یک شریک پاکستان باشه و به می خاطر نمیخواین در افغانستان صلح بیاید و نمیخواین در افغانستان بازسازی شوه. فکر میکنم که یک علتش اینه میستک و طبعا این عملات بالای تمام پروسه، حتی شما در جریان هستین چند روز قبل جامعه اروپا میدونی با در نظر داشته که یک طرف ملامت یک طرف سلامت بگن اعلامیه صادر میکنن که اگر این وحشت و این کشتار جمعی در افغانستان یا عملات مسلحانه دوام پیدا بکنه و با پروسه صلح همکاری نشه ما روی کمک های خود تجدید نظر میکنیم. این مشکلاتش که بر مردم افغانستان به بار میره و خصوصا بر پروسه صلح.
تشکر مجیدی صاحب. شهباز صاحب، قسمی که مجیدی صاحب اشاره کردن بر مداخله کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، به نظر شما چی گونه فشار جامعه جهانی یا آمریکا، یعنی نقش از یا چیز یا و مسئولیت از یا چیز که چی گونه فشار بر پاکستان و دیگر کشورهای همسایه وارد کردن تا از مداخله بر امور افغانستان دست بردارن تا یک صلح دائمی در افغانستان تامین شود؟
خب در اصل در میثاق‌های شهروندی و قوانین حقوق بشر و قوانین بین الدول کشورهایی را که متخاصم واقع میشه، فرض مثال کشور همسایه بدبخت ما شما پاکستان، از اون کدر بدبخت دیگه ایران، اینا همواره در این رابطه تا مدارک اسناد شواهد وجود داره که همواره در امورات داخلی مردم افغانستان مداخله کردن، امنیت مردم افغانستان را با خطر مواجه کردن، اینا هم سیاست منفی را در قبال یک همسایه که هیچ جای متضرر واقع نشدن با این کشورها اینا بازی میکنن. چند اهداف عمده را پشت سر این بازی خود دارن. اول منافع کشورهاست. منافع کشورها به این معنا که کشور به نام ایران و کشور به نام پاکستان یک همسایه و یک هممرز با مردم افغانستان هستن. اگر ما یک حکومت کاریزماتیک جوابده به مردم افغانستان با پایه های استوار و مستحکم داشته باشیم، در رابطه به هر عکس العمل منفی همچون کشورها یک جواب دندان شکن خواهیم داد. اما متاسفانه اینا تلاش بیشتر میکنن که آب خط کنن و مایی بگیرن. اینا در درون افغانستان، در بین مردم، در بین اقوام، در بین حکومت ها، در بین زعما تفرقه میندازن. یکیش یک طرف حمایت میکنن، دیگه دیگر طرف حمایت میکنن و به این نام عزیز صدا میکنن. اصلا همی مشکلات زاده علمی چالش های بزرگ از این مردم هستن. شما دیدین چند وقت پیش کشور به نام ایران چند همشهری ما در آب انداختن. این از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشر یک عمل کرده بسیار منفی نبود. چون امریکا در قبال از یاران است، چرا سازمان ملل متحد آرام بشه در حالی که مردم افغانستان، حکومت افغانستان شواهد مدارک اسناد معتبر داره؟ چرا سالای متمادی میشن که از جوانای از این سرزمین به خاطر جنگ های نیابتی دیگه ممالک سوریه و عراق و اینجا ایران از جوانای ما استفاده میکنن؟ چرا ایران و پاکستان سالهای متمادی میشه که از آب مردم افغانستان بسیار براحتی آسانی استفاده میکنن، از مرزشان استفاده میکنن، خاکشان استفاده میکنن؟ اگر یک حکومت قوی و مستحکم وجود داشته باشه، پس بنابر او به اهدافشان نمیرسه. اونا تلاش بیشتر میکنن که همچون یک مشکل را ایجاد بکنن تا به اهداف خودشان رسیده باشن.
تشکر شهباز صاحب. مجیدی صاحب، قسمی که شما هم میدانین اکثریت از این حملات، یعنی طالبان دست داشتن در اکثریت هم از این حملات رد کردن که کار از اینا نیست، و شما چی فکر میکنین که پس کار از اینا نیست؟ کدام گروه دیگه قدر قوی در افغانستان که میتونن همچون حملات انجام بدن؟
ما عرض کنم که اصلا تمام مشکلاتی که در افغانستان است، چه عملیات تروریستی از هر آدرسی که میشه، علتش جنگ است و جنگ تشدید جنگ طالبان آدرسشان است. طالبان هستن که به جنگ اصرار دارن. هر جایی که عملات تروریستی صورت میگیره طبعا مسئولیت شباید طالب بگیره. یک بس بعضی دیگه ایست که شما در جریان هستین در چند سال هر دوبار ایجا اوربند اعلان شد در افغانستان، هیچ حمله صورت نگرفت. اگر چند گروه باشه داعش
رهبری خدا داشته باشه، دیگه خدا داشته باشه، اینجا باید عملات صورت میگیره، هیچ عملی صورت نگیره. واضحه که اصلا آدرس یک آدرس است ولی زیر نام حقانی و نمیفهم داعش و صدها نام دیگه برشون میگیرند، شاید نامای دیگه را هم جستجو بکنن و پیدا بکنن. من فکر میکنم که آدرس مشخص است، آدرس طالب است و طالب.
پس چرا یا رد میکنن اکثرا عملات؟
یا مجبور هستن. ببینید شما در عملاتی که بسیار بی‌رحمانه میباشه، خصوصا در او مردمای ملکی زیاد تلفات میبینن، اصلا رهبریشان برسان میگن که شما همیشه بعد از واقعه یا تصمیم میگیرن که بپذیرن که ما این عملات کردیم یا نکردیم. یک بار میبینن عملات که چی نوع عمله است و در اونجا کی متضرر شده. اگر احساسات مردم در اینجا خدشدار زیاد شده باشه، او عملات هرگز یا بدوش خود نمیگیرن، تحت یک نام مجهولی که به نام داعش پیدا شده که نه رهبریش معلوم است، نه قماندانش معلوم است، نه آدرس معلوم است، او را به اون نام نسبت میدن. من فکر میکنم تمام آدرس مشخص است، مشخص آدرس استخبارات پاکستان است، هیچ آدرس دیگه نیست. نه به نام طالب ما کسی را میشناسیم، نه به نام داعش کسی را میشناسیم، نه به نام دیگه و این و آن. آدرس مشخص است، خودشون صدا میزنن که کلی صلح در دست ماست، صحبت باید با ما شوه. و حتی رهبرایشان قبلا در لاین آف وار شما فایر و که مشرف نشته کرده یا خود بی‌نظیر کتاب های نشته کردن یا استخباراتشان کتاب ها واضح نشته میکنن که تمام کار ما هست. خودشون مسئولیت گرفتن، ما چطور میتونیم که رویشون بگیم که نه شما نیست، این طالب افغانی ماست. رئیس طالب افغانی ما هست، از احساسات طالب افغانی ما کار گرفته شده، ولی مسئولیت ازی مستقیم متوجه از واسطک، به خاطر ازی که از غربت، از احساسات، از عقاید مردم ما، از جوانای نوجوانای ما که نمیفهمند یا استفاده میکنن و همه تعاملات را در اینجا سازماندهی میکنن. من فکر میکنم آدرس مشخص است، چیزی که در چند سال صورت میگیره زیر هر نامی که صورت میگیره آدرسشان مشخص است. به خاطر که اگر بسیار وسیع صحبت بکنیم، حتی ما نبود یک اداره قوی در داخل افغانستان، نبود یک مدیریت قوی در افغانستان از طرف حکومت و دولت، این هم برمیگرده به طالب. به خاطر که جنگ است که ما یک اداره فاسد داریم، جنگ است که ما یک اداره داریم که پاسخگو به مردم نیست. علت جنگ است که ما نتوانستیم کمک برسانیم برای مردم خود، کمک های بشری برسانیم، ما نتانستیم پیشرفتی داشته باشیم، ما نتانستیم در زمینه صحت، در زمینه تعلیم و تربیت کار را انجام بدیم که کلش علتش جنگ است. جنگ طالب به پیش میبره و حاضر به صلح طالب نیست. مسئولیت تمام این مسائل آدرسش مشخص است، به طالب برمیگرده.
تشکر، سلامت باشین مجیدی صاحب. شهباز صاحب، با توجه به همچو مشکلاتی که وجود داره، بالاخره به نظر شما حکومت، ارگانهای امنیتی چی کار باید بکنن که از همچو عملات، از وقوع همچو عملات در کابل و ولایات جلوگیری شود؟
خب از لحاظ استخباراتی یک بازی است و این بازی بازیگران استخباراتی بهتر درک میکنن و میفهمن که در برابر یک بازی استخباراتی چی نوع تاکتیک و از چی نوع تاکتیک، پلان، استراتژی اینا استفاده بکنن. بهتر این خود بودن که حکومت افغانستان، نهادهای استخباراتی کشفی ما، با مجرد از این که یک سیگنال را از طرف دشمن دریافت میکنن، بخاطر تعقیب این سیگنال باید پول مصرف بکنن و بخاطر دریافت منابع و هایی که اینا را انتقال میتن و اونا را به هدفشان میرسانن اینا را پیدا بکنن. ما در شرایط بسیار حساس و باریک قرار داریم. حال تلاش بیشتر صورت بگیره به خاطر تامین امنیت شهروندی.
بله.
اگر ما این پدیده را از دست دادیم و واقعا نتونستیم که از علمای خود محافظت بکنیم، از مساجد خود محافظت بکنیم، از روحانیون خود محافظت بکنیم، از اماکن مقدسه و بزرگ خود محافظت بکنیم، چی در برابر طالب، چی در برابر داعش، چی در برابر القاعده و چی در برابر گروه های متعدد توریستی دیگه و یا هم کشورهای استخبارات کشورهای منطقه و خارج از همسایه های ما. پس بنابراین ما به یک بحران بسیار بزرگ ملدگی خواهد بودیم. لازم است که حکومت تدابیر بسیار جدی در اتخاذ تامین امنیت شهروندی بگیرد و از ضمن
کار به اهل کارش
بله.
پس کنه که بزرگترین چالش همی است که
کار به اهل کار
با اساس روابط با اساس سلیقه های قومی و سمتی و حزبی و مذهبی افراد معرفی بشن، در حالی که کارهای ورزیده همشان در خانه نشسته.
بله.
فکر میکنم یک جفای بزرگی در حق مردم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک گلپاچا مجیدی عضو پیشین ولسی جرگه و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.